8:32 بعد از ظهر هستم. همچنان همراه هستید با مجله ویژه خبری رادیو فردا و ما خبرهای منتشر شده از ایران نشان از رد صلاحیت طیف گسترده‌ای از نمایندگان فعلی مجلس دارد. هرچند شورای نگهبان با انتشار اطلاعیه‌ای فرصت 5 روزه‌ای را برای اعتراض رد صلاحیت شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، اما برخی از این افراد از علت رد صلاحیت خود مطلع نیستند تا بتوانند در مقام دفاع و شکایت از موضوع رد صلاحیت خود برایند. آنچنان که خبرگزاری های ایران خبر دادند، از جمله خبرگزاری تسنیم، گفته شده که حدود 10 نفر از نمایندگان تهران از جمله غلامرضا حیدری، محمود صادقی، فاطمه سعیدی، طیبه سیاوشی و علی مطهری رد صلاحیت شدند. همچنین غلامرضا حیدری، علیرضا محجوب و محمود صادقی هم جزء رد صلاحیت شده هایی هستند که گفته میشه دلیل رد صلاحیتشون تشابه اسمی هستش. اما همینطور محروم پارسایی نماینده شیراز اعلام کرده که از هفته گذشته بهش اعلام کردن که رد صلاحیت شده و همینطور جلیل رحیمی جهان آبادی رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس هم اعلام کرده که به دلیل آنچه عدم التزام به اسلام عنوان شده رد صلاحیت شده است. همراه هستیم با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی که از فرانسه همراه ماست. آیه اکبرین، میشه گفتش که شورای نگهبان تقریبا 1/3 از نمایندگان فعلی مجلس رو، 80 نفر رو رد صلاحیت کرده. دلیل این رد صلاحیت گسترده از همه طیف‌های سیاسی، اصلاح طرف و اصولگرا چی میتونه باشه؟
ببینید، شورای نگهبان داره بر همون منوالی عمل میکنه که کل ساختار حکومت داره عمل میکنه. یعنی یه قاعده‌ای وجود داره بر انسداد و انحصار حکومت با یک مختصاتی، همیشه همین طور بوده. کسانی که از این وضعیت تعجب میکنند باید توضیح بدن چرا تعجب میکنند، نه کسانی که دارن رد صلاحیت میکنند. علتش هم این استش که شما به گذشته که نگاه بکنید، در ساختار اداری ما، در کاری که توی دانشگاه ها برای دانشجوهای ستاره دار انجام شد، حراست مسئولیتش رو به عهده داشت، در سطوح قدرت، وزارتخونه ها، مدیر کل ها، در همه اینجاها اگر ببینید تا برسید به حقوق اقلیت ها و دگراندیشان و مجموعه اینجاها، یک نظارت استصوابی وجود داره که یه شاخش هم تو مجلسه. در گذشته هم بوده، در دوره های قبل هم بوده و تمام فشاری که اون بخش متوقع جامعه، بخشی که توقع داشته که شورای نگهبان بر مدار قانون برگرده و پاسخگو باشه برای این کارش، هرگز پاسخ نگرفته. حتی وقتی در مجلس ششم 124 نماینده مجلس در اعتراض به این وضعیت استعفا کردن و تحصن کردن، اما آب از آب تکان نخورد.
آقای اکبرین، سخنگوی شورای نگهبان آقای بختیاری امروز گفته که سخنگوی شورای نگهبان امروز گفته که سوء استفاده از موقعیت شغلی، کلاهبرداری، جعل اسناد و تحصیل مال نامشروع از مهمترین دلایل رد صلاحیت این نمایندگان بوده. به نظر نمیرسه که این اتهاماتی باشه که صرفاً در واقع برای نمایندگان مطرح باشه. چطوره که حالا شورای نگهبان داره از این ابزار که نوعی منجر به بدنامی نمایندگان هم میشه استفاده میکنه؟
ببینید، به دو دلیل این ادعای سخنگوی شورای نگهبان باور ناپذیره. من نمیخوام بگم وجود نداره ها، من اطلاعی ندارم که این افراد متهم هستن به چنین چیزی یا نه. میخوام بگم چرا باور ناپذیره. به خاطر اینکه اولا تمام مواردی که تا به حال به لحاظ سیاسی هم رد کردن، هرگز نیومدن بگن این آقا رو یا این خانم رو ما رد کردیم، به خاطر اینکه با جریان سیاسی استاندارد ما همسو نبود و در اون چارچوب جا نمی گرفت. یا اتهام اخلاقی بهش دادن، یا اتهامات مالی بهش دادن، یا اتهامات اجتماعی بهش دادن، مجموعی از چیزهایی رو گفتن برای اینکه حرف اصلی رو نزنن. و نکته دوم این که دستگاه قضایی عادل و معتمدی نداریم که مطمئن باشیم اگر لازم این موضوع رسیدگی بشه بره تو این دستگاه قضایی. مجموعه این دوتا چیز باعث شده که ما یک ساختار فاسد غیر پاسخگوی غیر مطمئن داریم در کل کشور که باعث میشه ادعاهای حکومت و مسئولان حکومتی باورپذیر نباشه. در همین ماجرای هواپیما هم مهمتر از هر ادعایی که از لحظه اول شد همین بود که ادعاهای حکومت و مردم چون باور نمی کردن اصرار کردن تا آخرش حقیقت فاش شد. در این ماجرا هم همینه، اگر معلوم بشه مجموعه اصرار بکنن یک روزی اونقدر آزادی باشه که پرده ها کنار بره، معلوم میشه که علت رد صلاحیت ها، علت این حجم گسترده از سلب حقوق چیه، واقعا دلایل حقوقی قضایی قابل دفاع داره یا دلایل سیاسی. و این نکته رو اضافه بکنم که البته فراموش نکنید که ما در مجلس ششم هم وقتی تمام شد برای ورود به مجلس هفتم 80 تا نماینده، دقیقا همین تعدادی که امروز از داخل نمایندگان مجلس رد صلاحیت شدن، اون روز هم رد صلاحیت شدن و در واقع انگار در بر همان پاشته میچرخه. اونها هیچ تغییری نکردن و البته یواش یواش مردم هم به این نتیجه میرسن که دیگه نباید توقعی داشته باشن.
سپاسگزارم از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بود. اما سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. در یکی از خبرها اومده عباس عبدی فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در یادداشتی که روز یکشنبه 22 دی در روزنامه اعتماد منتشر شده، روایتی از چگونگی تعامل مقام‌های ارشد دولت با ماجرای سقوط هواپیما بیان کرده. به نوشته آقای عبدی، بعد از ظهر روز جمعه 20 دی ماه، علی ربیعی سخنگوی دولت به عباس عبدی زنگ زده و گفته است که از طریق حسن روحانی رئیس جمهور ایران مطلع شده که روایت‌ها درباره عدم اصابت موشک به هواپیما کاملا دروغ است. این در حالی است که علی ربیعی شامگاه پنجشنبه 19 دی ماه با انتشار بیانیه این خبر سقوط هواپیما بر اثر اصابت موشک را عملیات روانی آمریکا اعلام کرده بود و نوشته بود هیچ کس مسئولیت این دروغ بزرگ را بر عهده نخواهد گرفت. اما برای بررسی بیشتر همین موضوع، همکارم مهتاب وحیدی راد روز گذشته میزگردی رو برگزار کرده که در اون تلاش کرده به ابهام‌ها و سوال‌های ابتدایی در مورد سقوط هواپیمای پرواز تهران اوکراین پاسخ بده. با هم میشنویم.
دو تحلیلگر سیاسی رو داریم روی خط ارتباطی با استودیوی رادیو فردا. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس با ماست و مهدی خزعلی فعال سیاسی و دبیرکل جبهه آزادی از تهران روی خط ارتباطی رادیو فرداست. به هر دو میهمان سلام میکنم، خوش اومدید به این پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. از شما شروع میکنم آقای علیجانی، میخوام ازتون ابتدا بپرسم که چرا در همون روزهای آغازین از ابتدا مقامهای ایران انکار میکردن این قضیه اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی رو و بعد از دو سه روز در نهایت مسئولیت رو پذیرفتن؟ این پنهانکاری به چه دلیل بود؟
با سلام، من ابتدا مجددن واقعا باید تسلیت بگم به این داغ مجدد رو به خانواده هایی که قربانیان این هواپیما بودن، چون واقعا احساسشون قابل درکه که این یک لطمه مجدد روحی بود برای اونها. این انکار و این افشای حقیقتی که به اجبار به سوال شما برگرم تحمیل شد به نوعی بر دستگاه حاکمه در ایران، اونها در واقع بعد از ترور و قتل آقای سلیمانی داشتن بهره برداری سیاسی می کردن از این ماجرا و هم سعی کردن مسئله کرمان رو کوچیک بکنن و آقای خامنه‌ای در واقع اون رو اینطوری ازش عبور کرد که امیدوارم مشهور بشن اون قربانیان، اون کشته شده ها با آقای سلیمانی، در حالی که خب این یک به اصطلاح کوتاهی و عدم مدیریت مهم بود در تدارک اون برنامه. بلا فاصله این اتفاق افتاده بود و همون لحظاتی که آقایون داشتن رو اون تشییع جنازه مانور می دادن، سعی کردن این رو انکار بکنن تا بهره برداری سیاسی رو از اون ترور داشته باشند. ولی فشار افکار عمومی داخلی و جهانی و به نوعی ورود نظارت بین المللی، یعنی یک عنصری که نه به مردم بلکه به حکومت فشار آورد توسط مسئولین کانادا و اوکراین که شهروندانی از اونها قربانی شده بودند در این حادثه، و این باعث شد که آقایون مجبور بشن که از دست از حد اکثر دروغگویی بردارن، بیانیه بدن و بپذیرن.
بله.
حتی در اون بیانیه هم باز دروغی رو گفتن و گفتن که هواپیما از مسیرش منحرف شده. یعنی از کوچکترین فرصت برای اینکه دروغی برای توجیه گفته بشن پرهیز نکرد.
بسیار خوب آقای علی جانی، متشکرم از توضیحتون. آقای خزعلی، با شما این سوال رو میخوام مطرح کنم که شما فکر میکنید که مقامهای ایران تحت فشارهای بین المللی بود که به هر حال بعد از سه روز پنهانکاری اومدن و مسئولیت رو پذیرفتن؟
با سلام خدمت شما و مهمان عزیزتون در شنوندگان، عرض کنم من میخوام ضمن عرض تسلیت به مردم و باغداران، عزاداران، تسلیت بزرگتری به مردم ایران بگم. شما عزیزانتون از دست دادید داغ بزرگیست، اما اینکه صداقت یک ملت رو و یک تمدن بزرگ رو این چنین به بازی گرفتن، این برای ما دردناکه. الان قصه‌ای که در دنیا مطرح هست این دروغگویی آشکار و زننده ایست که مسئولان داشتن. در این سه روز کاپیتان 35 ساله تحلیل علمی میداد، استاد تمام هوافضای دانشگاه شریف متاسفانه میامد تحلیل داد که امکان ندارد همچین چیزی بشه. تمام این سه روز شاید به ما حمله میشد که میگفتیم آقا امکان ندارند، قطعیت در نفی یا اثبات هر کدام یک نفعی شما دارین، چرا کار کارشناسی نمی کنید؟ بحث ما جعبه سیاه بود. از همون اولم میگفتیم کسی که میگه جعبه سیاه رو نمیدم قطعا ریگی به کفش داره، وگرنه خب معنا نداریم حرف. در هر حال دوستان به ما خیلی حمله کردن، اما وقتی که اعتراف کردن طبیعتاً تحت فشار بین‌المللی و اگر نبود پیگیری های دنیا و کانادا به خصوص، اینها اقرار نمی کردن. برای این اقرار بسیار زننده است. ببینیم، ما مواد قانونی داریم که اگر کسی حقایق رو به خصوص نظامی اگر حقایق رو کتمان کند و منجر به مرگ مردم شود، حکمش حکم محارب است. اینجا منجر به مرگ شده. بعد مسائلی که در این به این اتفاق افتاده، ما بلافاصله یک ساعت بعد از خبر شهادت سردار سلیمانی بیانیه‌ای در جبهه آزادی دادیم.
اجازه بدید آقای خزعلی، میپردازیم به بیانیه شما درباره قاسم سلیمانی، چون اون رو در ادامه خواهیم پرداخت، به خاطر اینکه بعضی منتقدان ربط میدن این دو موضوع به هم. اما قبل از اون من میخوام بپرسم از آقای علی جانی که فکر میکنید این واکنشی که مقام‌های ایران داشتن، از مقام ارشد بگیریم رهبر جمهوری اسلامی تا نماینده‌های مجلس، واکنش مناسبی بود؟ برای اینکه بسیاری از منتقدان گفتن که در این شرایط یه سری از مسئولا یا باید عزل بشن یا استعفا بدن، حتی برخی نمایندگان مجلس خواستار استعفای بعضی از مسئولین زیربط شدن. تحلیل شما چه هست درباره این واکنش ها؟
ببینید، همونطور که آقای آشار سلطانی به دقت نوشتن، اگر اون شلیک سهوی بوده ولی این دروغوی عمدی بوده و این بازی کردن با احساسات مردم و به هیچ گرفتن جان ده ها نفری است که در این حادثه کشته شدند، این چکیده در واقع پیامی است که حکومت به مردم میده که ما ارزشی برای جان مردم قائل نیستیم. ببینید، سه روز اینها در حالی که از بزرگ و کوچک در حال سخنرانی بودند، داشتن دروغ میگفتند. این دروغ و این فریبکاری مهمترین لطمه روحی رو الان داره به حتی هواداران حکومت میزنه. در فضای مجازی واقعا ما خوشحال نیستیم که این گمانه‌زنی که از ابتدا برخی از کشورهای خارجی میگفتن درست در اومد. یعنی ما خودمون رو به جای خانواده های داغدار بگذاریم. من همین حالا یه پروازی داشتم و واقعا در طی پرواز بارها خودم رو جای اون افراد میگذاشتم. ببین، اون کسی که شلیک کرده یک سطحی از مسئولیت رو داره. اون کسانی که اجازه دادن در یک شرایط بحرانی هواپیمای مسافربری حرکت بکنه، یک سطحی از مسئولیت رو دارند. و اون کسانی که سه روز به مردم دروغ گفتن، اونها هم یک سطحی از مسئولیت رو دارن. ما الان شاهد یک بخت عمومی هستیم، حتی در بین طرفداران آقای خامنه‌ای و طرفداران حکومت. اینجا بذارید یک دریچه‌ای باز بکنیم. در یکی دو ماه اخیر حیثیت آقای خامنه‌ای سه بار لطمه دیده. نیروهایی که تربیت میشن برای اینکه پیرو ولایت باشن، از یک طرف برای اونها حرف از محروم گرایی و اینکه ما طرفدار فقرا هستیم و این اصلاح طلبا و این مخالفین و منتقدین طرفدار نیستن گفته میشه.
آقای علی جانی، سوال مشخص من این بود که عذرخواهی میکنم، سوال مشخصم این بود که شما فکر میکنین واکنشی که مقام های ارشد جمهوری اسلامی به این قضیه داشتن واکنش متناسبی بود؟
به هیچ وجه متناسب نبود. یعنی ببینید، اینها در واقع با عواطف و احساسات بازی میکنن. اینها از یک طرف شعار محرومگرایی میدن، محرومین رو تو خیابون میکشن، از یک طرف شعار ضد دشمن میدن و با دشمن نمایش شلیک بازی میکنن، از یک طرف قداستی دور حول رهبری میتنند و اینجا معلوم میشه که رهبری 3-4 روزه که داره به مردم دروغ میگه. یعنی رهبری جمهوری اسلامی در این 2-3 ماه 3 بار حیثیتش لطمه دیده و استفاده از خون سردار سلیمانی برای پاک کردن این مسائل به بنبست رسیده.
با آقای خزعلی پی میگیریم این میزگرد رو. آقای خزعلی، سوال من به طور مشخص درباره رهبر جمهوری اسلامی هست. آقای حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، امروز گفت که ساعاتی بعد از این حادثه موضوع رو اطلاع داده به مقام‌های ارشد ایران، اما بسیاری نوشتن که رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور ایران که رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست تا جمعه اطلاعی نداشتن از این موضوع. چه این چیزی امکان داره؟ شما چطور این رو ارزیابی میکنید؟
ببینید، متاسفانه مسئولین نظام راحت دروغ میگن و این امکان نداره. این کسی که میگه 10 ثانیه فرصت داشته که سوال کنه، حالا اختلال ارتباطی مخابراتی بوده، خب این 10 ثانیه اختلال آیا هنوز هم اختلال بود؟ طبیعتا بعد از حادثه بلافاصله این خبر، من میخوام بگم در دقیقه اول به اینها مخابره شده و یقین داشتن کدوم پدافند و چه کار کرده و چه خطایی کرده و موشک از کجا شلیک شده. بقیهش دروغ مردم، بقیهش توجیه این خطاهای اونهاست. من حالا اینو میخواستم خدمتتون بگم، من بلافاصله بعد از خبر شهادت سردار سلیمانی این بیانیه جبهه آزادیه که مراقب باشیم روانشناسی سوگ رو بیاموزیم و ضمن همدردی نگذاریم که سوگواران به خود و اطرافیانشون آسیب بزنن، دچار هیجان بشن، دچار احساسات بشن و دنبال انتقام باشن. الان باید کار حقوقی کرد. خب این بحثی بود که مرتبا پیگیر شدیم، به ما هم حمله کردن. اونهایی که میگویند انتقام نه، خائنند. این بحث ها گذشت، اما شمایی که اومدید با یک سری مشاور نابخرد یک شوی شبانه اجرا کردیم، چند تا تپه رو زدیم که از این موشک هایی که اول گفتن 35 تا، بعد شد 15 تا، بعد شد 12 تا که ظاهرا بعضی ها داخل خاک خودمون فرود اومده و اونهایی هم که رفته 4 تاش عمل نکرده، با این مانور موشکی که یک سرباز آمریکایی خراش بر نداشت، اما شما اومدید این طرف. خب کسی که میخواد اون شب به قول خودش بعد از چند دهه به یک ابرقدرت حمله کنه به پایگاهش، طبیعتا باید پروازهای داخلی لغو کنه. ببینید، کلیه پروازهای خلیج فارس لغو شد، اما اینها پروازها رو لغو نکردن. یعنی میخواستن یک سپر انسانی از غیر نظامیان بالای تهران برای محافظت از خودشون نگه دارن. مسئولین درجه یک رو میگم، شما گوشت دم توپ کردین مسافران رو و مسئولید.
آقای خزعلی، به ما اجازه بدید که یک صدایی از علی خامنه‌ای پخش کنیم که در سال 1370 بعد از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا که اون هم سهوی انجام شده بود، این سخنان رو گفته. بعد برمیگردیم که باز هم با شما دو میهمان عزیز تحلیل کنیم.
ناو آمریکایی در خلیج فارس زد یک هواپیمایی رو با قریب 300 مسافر ساقط کرد و سوزند و غرق کرد و همشون رو از بین برد. بعدم که اعتراض شد، جنجال شد، دنیا به حقانیت ملت ایران در این حادثه واقف شد. عذری که خواستم گفتن ببخشید اشتباه کردیم. عجب، اشتباه کردیم؟ هواپیمای مسافربری را در خلاف عرف موجود بین همین قدرتمندان امروز جهانی که خیلی هم به انسانیت و مبانی اخلاق اعتنایی ندارند محترم است و کسی اجازه نداره که به طرف هواپیمای مسافربری تعرضی بکنه، این رو با قریب 300 مسافر ساقط میکنید
بعد میگید اشتباه کردی. غلط کردی، اشتباه کردی. اشتباه کردی یعنی چی؟
سخنان علی خامنه ای رو شنیدیم که واکنش نشون داده بود در سال 70 به سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا به طور سهوی. اما خب امروز آقای خامنه ای بیانیه ای داد، اما در اون بیانیه عذرخواهی به چشم نمیخورد. آقای علی جانی، با شما میخوام این موضوع رو مطرح کنم که آقای خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا چه مسئولیتی داره در این شرایط؟
ببینید، همونطور که در قسمت قبلی خدمتون گفتم، هم کسانی که شلیک کردن، هم کسانی که اجازه پرواز دادن، و بالاتر از همه فرمانده کل قوا و مسئول اول حکومت در واقع مسئولیت دارن در این مورد، هم مسئولیت سیاسی، هم مسئولیت اخلاقی. ببینید، این اهل منبری که مرتب ملت رو به توصیه و اخلاق میکنن، شرم‌آورترین برخورد رو با شهروندان خودشون کردن. اینها خوب مثال‌های متعدد و مکرری براش میشه زد. یعنی همون چیزی که در عربستان در رابطه با حجاج اتفاق افتاد، در یه مقیاس در یک شهری که کاملا قابل کنترل بود، برخی خبرنگارها از قبل گفته بودن این داربست فرو می‌ریزه، اینجا تدارکات آماده نیست، مدیریت اتفاق افتاد که به مرگ ده‌ها شهروند ایرانی منجر شد. و زشتر از اون این اتفاق بعدی بود که پنهانش کردن از افغانی. و واقعا من این بن‌بست رو میبینم، این دومین ضربه به حیثیت اخلاقی آقای خامنه‌ای پس از تقلب در انتخابات 88. یعنی وقتی دست در رأی مردم کردن، اونجا آبروی نظام جمهوری اسلامی با رهبری آقای خامنه‌ای، با مشارکت و حمایت مستقیم آقای خامنه‌ای از اون تقلب انتخاباتی رفت. یک ریزش اخلاقی شدید اتفاق افتاد. پیش‌بینی پذیر هست که درباره این دروغ هم طرفداران ولایی آقای خامنه‌ای دچار ریزش مجددی خواهند شد.
آقای خزعلی، با شما میخوام مطرح کنم این موضوع رو، چون شما در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی شرکت کردین و منتقد کشته شدن فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران هستین. در این زمینه که الان سقوط هواپیما هست و سپاه مسئولیت رو بر عهده گرفته، چقدر این مسئولیت رو متوجه سران نظام میدونین، از جمله رهبر جمهوری اسلامی؟
ببینید، من در واقع شرکتم در این مراسم به عنوان این بود که چون منتقد اول جناح حاکم در سردار سلیمانی بودن، میخواستم در صف اول در واقع نقد ترور هم بیستم، بگم ما با ترور مخالفیم. حرکت آمریکا ترور بوده، مخالفت کردیم. حرکت حمله به سفارت آمریکا خطا بوده، محکومش کردیم. و الان هم داریم میگیم این حرکتی که انجام شد لابخردی بوده، سوء مدیریت بوده، و اینکه شما جنگ رو آغاز کردید، موشکباران رو شروع کردید، اما پروازها رو لغو نکردید، و بعد هم ببینید سپاه زده این رو. وقتی ما میام یک نیروی درست میکنیم که آموزش خونه، در طول جنگ هم ما دیدیم کسانی با یک روز آموزش میرفتن تو خط مقدم برای جنگ، اینها کشتن جوانهای مردم بود. و امروز هم به جای اینکه یک پدافند علمی کار کشته داشته باشیم، ممکنه همونجور که دکترا به خودشون میدن، همشون ماشاءالله تولید دکترا و فوق لیسانس دارن بین خودشون، اینطوری هم افراد میارن میشونن بدون آموزش های لازم، و بعد فرق هواپیمایی که داره بلند میشه، هواپیمایی که داره اوج میگیره با تهاجم هم نمیفهمه، فرق هواپیمایی که داره میره از سود و یا میاد رو نمیفهمه، پیکر بزرگ هواپیما مسافربری با یک جنگنده نمیتونه تشخیص بده. من فکر میکنم که قطعا هم مسئولین ارشد نظام و هم سپاه مسئولن، و بحثش محاکمه جدی است. یعنی من عرض کردم قانون میگه در این مواقع تخلفات نظامی تا حد محارب، محارب یعنی اعدام، و کمترینش هم حبس 5 سال که یه همچین تخلفی کردن. ماده فکر میکنم 28 قانون مجازات نیروهای مسلح هست.
بله
آقای، تا حد محارب پیش میره.
آقای علی جانی، با شما همراه میشیم. شما سال هاست که منتقد سیاست های جمهوری اسلامی هستین. در این شرایط اگر شما جای مقام های ارشد جمهوری اسلامی بودین، چه اقدامی میکردین که این تبعات و عواقب این حادثه رو که اتفاق افتاده کمتر کنین؟
داستان جمهوری اسلامی رو حقیقتا از آخر به اول نمیشه آورد، یعنی یه سیری طی شده به اینجا رسیده، یعنی سیاست خارجی بوده که کشور رو به مرز جنگ رسونده، قدرت دهی به سپاه در همه حوزه ها بوده که مملکت رو به اینجا کشونده. خیلی چیزا باید از ابتدا اصلاح میشد، تغییر و تحول ایجاد میکرد، ولی اگه فقط در همین نقطه و همین لحظه بیستیم، اولین کاری که مسئولین یک کشور در این حد خطا میکنن استعفاست، یعنی واقعا عذرخواهی و استعفا ظاهرا در قاموس مسئولان جمهوری اسلامی نیست. همون گونه که بازنشستگی و رفتن به اتاق فکر وجود نداره، عذرخواهی و استعفا هم وجود نداره. ببینید اینها نه تنها خودشونو بی‌حیثیت کردن، متاسفانه من ضمن تمام احترامی که برای دوستان اهل رسانه در داخل کشور که در سخت‌ترین شرایط دارن کار میکنن قائل هستم، ولی آبروی رسانه هم در ایران رفته، یعنی رسانه هایی که در این چند روز یا سکوت کردن یا توجیه کردن، البته من کسانی که سکوت کردن رو باید تقدیر و تقدیس بکنیم، ولی توجیه کردن، خبرهای جهتدار منتشر کردن، اینا باعث بی‌حیثیت شدن رسانه هم در ایران شدن.
خیلی متشکرم آقای خزعلی، این سوال رو با شما هم میخوام مطرح کنم. سال هاست منتقد سیاست های جمهوری اسلامی هستین، بارها بازداشت شدین، احکام زندان براتون صادر شده و از شایسته سالاری بارها گفتید، چیزی که به گفته شما و بسیاری از منتقدان در ایران در نظر گرفته نمیشه. برای ما بگید اگر شما الان جای مقام های ارشد جمهوری اسلامی بودین چه کار میکردین که بتونین ابعاد و تبعات این قضیه رو جمع کنین به نوعی یا کاهش بدین عواقب رو؟
من در این حال هست که مدیران ژاپنی بیان مقابل مردم حاضر کنند، اما اصلا استعفا و بعد هم محاکمه اون کسانی که مباشر بودن و این محاکمه نه سهل‌انگاری، واقعا اگر میخواهید بدون باور کنن شما برخورد میکنید، مجازات هایی که قانون تعیین کرده اون مجازات ها مشخصه. یعنی تمام روزنامه های رسانه های خوشگرا با تمسخر دروغ میگفتن، اونا ما مجازات بشن چون میدونستیم با مردم بازی کردیم، با اعتبار و حیثیت یک ملت و تمدن بازی کردیم و فکر ما یه محاکمه جدی باید بشه و ما باید بریستیم به حرمتون این شهدای.
خیلی تشکر میکنم آقای خزعلی، صدای شما یه خورده کیفیتش خراب شده. خیلی تشکر میکنم از هر دو میهمان عزیز برنامه، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و مهدی خزعلی دبیرکل جبهه آزادی از تهران با ما بودن برای تحلیل ابعاد سیاسی سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران.